دو تا نکته هست که خیلی خلاصه میخوام خدمتتون بگم. اول اینکه خب والدین اطلاعاتشون رو سعی بکنن بیشتر بکنن در حوزه بازی‌های رایانه‌ای. چون بازی‌ها یک فضایی هستن که ما از طریق دنیای دیجیتال و فضای مجازی میتونیم تجربه های جدیدی به دست بیاریم.
درسته.
حالا ممکنه یه تجربه برای یک کودک توی یه سن پایین مناسب نباشه، ولی اگر بازی مناسب اون سن خودش رو بازی بکنه، اون تجربیاتی که در اون بازی ها هست بسیار با ارزشه و میتونه روی رشد فردی، شخصیت و در واقع استعداد و پوش و توانایی اون در واقع کودک تاثیر داشته باشه. و از اون طرف بحث سرمایه گذاری و نگاه بلند مدتی هست که در واقع دولت شاید لازم باشه که ویژه تر بهش نگاه بشه و بودجه که برای مثلا بحث بازی هست تقویت بشه و در واقع مدیرانی که توی حوزه بازی هستن تا حد ممکن بتونن مرتبط با فضای بازی باشن و تجربه تولید داشته باشن، خودشون تجربه فعالیت تو حوزه بازی داشته باشن، خیلی بهتر میشه. ما خیلی سریعتر میتونیم
بسیار
در واقع روش بکنیم و هر فرصیت بزن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. به نکات بسیار ارزنده اشاره فرمودین. در واقع فقط حالا اینجا فقط بحث ضربه زدن به تولید نیست، حتی همطور که شما صحبت والدین رو پیش کشیدین، مسئله فرهنگ و تربیت و آینده فرزندانمون هم هست. پس پدر مادرها درسته که حالا کارهای روزانه دارند و گرفتار هستن، ولی خب قدری مطلع باشن راجع به این موضوعات و پا به پای فرزندانشون پیش برن، بد نیست که بدونن بچه ها دارن چی کار انجام میدن و دارن چه بازیایی انجام میدن، چرا که قطعاً روی فرهنگ خانوادهشون تأثیر گذار هست. تشکر میکنم از جناب آقای مهندس صادق جبلی، مدیر عامل استدیو بازی سازی. براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشالله که همیشه راه باز باشه برای شما، تحصیلات بگیرید، حمایت بشید و موانع از سر راهتون برداشته بشه. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم ازتون. خدا
تولید بازی‌های رایانه‌ای امسال رشد چشمگیری نسبت به گذشته داشته و بازی‌سازان محصولاتشان را برای طیف‌های مختلف کاربران وارد بازار کردند.
بازی‌های با کیفیتی هستند با توجه به شرایط کرونا و حضور مردم در خانه. اینکه خانواده‌ها در کنار هم بتونن اوقات خوبی رو با هم دیگه سپری بکنن، ما تصمیم گرفتیم در واقع کمک کنیم به این موضوع.
آماده باش. آماده ای؟
سال گذشته بازی سازان ایرانی در رقابت با بازی‌های خارجی بخش قابل توجهی از فروش رو از آن خودشان کردند.
بخش عمده هلوش 70-80 میلیارد تومانش همین بازی‌های بومی هستند که داخل کشور یا تولید شدن یا بومی سازی شدن. کسب و کارهای حوزه بازی‌های ویدئویی هم رشد داشتن، هم نصف بازی‌ها بیشتر شده.
ساخت بازی‌های جذاب متناسب با ذائقه کاربران باعث شده تا در سال‌های اخیر بازی‌های ایرانی نام و نشانی در صنعت بازی‌سازی پیدا کنند.
من خودم بازی میکنم، بعضی موقع زیاد بعضی موقع کم.
من روزی 2-3 ساعت بازی میکنم، البته مامان بابام میگن اما سرگرمیه.
بر اساس آخرین پیمایش ملی در حال حاضر 32 میلیون کاربر بازی‌های رایانه‌ای در کشور داریم که این جمعیت بازار مصرف بزرگی محسوب میشود و تولید کننده های داخلی سعی دارند تا سهم بیشتری از این بازار رو از آن خودشون کنند.
بسیار عالی. عرض کنم که در کشورمون ایران توان بسیار خوبی در حوزه نیروی انسانی برای تولید و نوشتن بازی‌های رایانه‌ای وجود داره. همه اینو می‌دونیم. شاهد این ماجرا نمونایی هست که به هر حال توی بازار می‌بینیم، اما متأسفانه به اندازه‌ای نیست که جوابگو حجم درخواست و نیاز بازارمون باشه، اونم در برابر سیل عظیم بازی‌های وارداتی رایانه‌ای که همچنان روز به روز دارن زیاد و زیادتر میشن. باید از بازی‌های رایانه‌ای داخلی و به خصوص گروه‌های جوان و متخصص و توانمند این حوزه که خیلی ثمر بخش و تاثیرگذار دارن کار میکنن، قطعاً باید حمایت بشه. متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه تابلو واردات هستید. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای سید محمد علی سید حسینی، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. جناب آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب چون به هر حال با توجه به سمتی که شما داری جناب مهندس، قطعا همه بازیسازا با شما در ارتباط هستن، الان اوضاع تولید چطوره؟ از تولید شروع کنیم.
ببینید اگر که بخوام در مورد تولید بازی تو کشور صحبت بکنیم، اگر در یک بازه چند ساله بخوایم تولید رو بررسی کنیم و ببینیم، قاعدتا نسبت به سالهای اولی که تولیدات بازی رایانه‌ای در کشور فروش شد، الان به لحاظ حجم بازار و به لحاظ میزان تولید یا تعداد تولید خب بازی‌های خیلی بیشتری داره. همچنین از نظر کاربری که این تولیدات به خودش در بازار داخلی جذب میکنه، قاعدتا فاصله خیلی زیادی گرفتیم و به لحاظ رشدی که این سالها داشته قابل مقایسه با سالهای اولیه نیست. اما اگر در یک بازه کوتاه‌تری در واقع ما این رو ببینیم، به دلیل خب موارد و مشکلاتی که در یکی دو سال اخیر، شاید بیشتر در یک سال اخیر به وجود اومده و مهاجرت‌هایی که این تولید کننده ها داشتن به کشورهای دیگه، اتفاقی که افتاده ما تولیدات جدید که در واقع تولیدات قدرتمندی باشه یا بتونه با نمونه هایی که الگوهایی که توی تولید ما در کشور داشتیم تو بحث بازی رایانه‌ای بتونه رقابت بکنه، توی بازار بازی های موبایلی به خصوص که عمدتاً شاید بالای 90% تولیدات بازی در کشور و همچنین بالای همون 90% مصرف بازی در کشور رو هم به خودش اختصاص بده نداشتیم و همینطور تعداد تولیدهای بازیایی که بوده اندکی هم کاهش پیدا کرده. اما بازیهایی که مؤثر بودن و بازیهای موبایلی که پرطرفدار بودن،
بله،
همچنان دارن بازیهای خودشون رو آپدیت میکنن و به روز رسانی میکنن و توسعه میدن این بازیها رو و درآمدهاشون و میزان مخاطبانشون و درگیری مخاطبانشون رو در طی سالها افزایش پیدا کرده.
چگونه جذب سرمایه میکنن؟ چطور درآمد دارن؟ نحوه درآمدزاییشون به چه شکل هست؟
ببینید عمده درآمدهایی که اینا دارن، حالا مدل های درآمدی بازی ها به عنوان یک رسانه در میان رسانه های دیگه سرآمده.
درسته.
و خیلی پیشرو هست. مدل های درآمدی، مدل درآمدی فروشی هست که خب حالا نسبتا قدیمی هست، یعنی یک بازی ما به ازای یک مبلغی فروخته میشه و مادام اون میتونه اون فرد این بازی رو استفاده کنه، که این خیلی کمتر هست تو دنیا، دیگه خیلی مرسوم نیست به جز بعضی از فروشگاه خاص. مدل درآمدی پرداخت درون برنامه یا این اپ پرچیز بهش میگن، که این ما به ازای در واقع بازی به صورت رایگان به کاربر عرضه میشه، کاربر ما به ازای در واقع خدماتی که داخل بازی بهش داده میشه مبالغی رو در طی زمان به شکل خود و به شکل کوچیک کوچیک میپردازه، یعنی تراکنش های کوچیک داره.
درسته.
این عمده در واقع درآمدهایی که بازی سازای ایرانی توی بازی هاشون دارن از این طریق صورت میگیره. یه مدل دیگه ای هم هست، مدل در واقع درآمد از آگهی یا درآمد از تبلیغات، که اینها ما به ازای تبلیغاتی که در داخل بازیشون پخش میکنن، حالا این کارکردی تبلیغات کارکردی هم،
یعنی در واقع اسپانسر میگیرن دیگه.
نه اصلا اسپانسری نیست. اینجوریه که یه شرکت ثالثی وجود داره، یه سری تبلیغات جذب میکنه، یعنی یه سری سفارش دهنده تبلیغات جذب میکنه و ویدیوها یا آرتهای اون تبلیغات داخل این بازیها به مناسبت‌های مختلف، یعنی با کارکردهای مختلف نمایش داده میشه، یا امتیاز بازیشون رو یا در واقع جم یا اون عرض داخل بازی کاربرا رو افزایش میده، یا مراحلی از بازی ها رو باز میکنه، یا آیتم هایی رو به صورت رایگان بعد از دیدن تبلیغ در اختیار بازیکن ها قرار میده. ما به ازای اون در واقع این ویدیوها دیده میشه و ما به ازای نمایش دادن اون ویدیوها درآمدهایی توسط در واقع بازی سازا کسب میشه. اینم یه مدل درآمدی. بعضی از مدل های درآمدی هم درآمدهای اشتراکی هستن، که ما بزن مثلا ماهانه یه مبلغی رو کاربر پرداخت میکنه، تو اون ماه یک امکاناتی در اختیارش در بازی قرار میگیره و میتونه در واقع اون بازی رو اگر خواست ماه دیگه دوباره تمدید کنه ادامه بده.
بله اون شکل دومی که شما اشاره فرمودید آیا به گروه های سنی هم توجه میکنن یا اصلا براشون اهمیتی نداره که کی داره حالا این ویدیو رو میبینه؟
ببینید اون رو شرکت هایی که در واقع سرویس دهنده در حوزه آژانس های تبلیغاتی که در حوزه دیجیتال مارکتینگ کار میکنن توی کشور ما هم بومیشون رو داریم، هم آژانس‌های تبلیغاتی خارجی میتونن این کار رو انجام بدن.
بله.
اون رو باید اون آژانس‌های تبلیغاتی به عنوان دسته‌بندی هایی که از کاربران حداقل به لحاظ سنی میشه باید در نظر بگیرن. توی دنیای مرسومه که با توجه به اینکه هر کاربری با توجه به اون اعلامی که شده حالا یا از سمت والدینش اگه کاربرای سنین پایین‌تر باشن یا نه خود افرادی که در واقع ثبت نام میکنن با توجه به سنی که ثبت میکنن بر اساس اون سن در واقع تبلیغات نمایش داده بشه و برای مثلا کودکان تبلیغاتی که مختص مثلا بزرگ سالانه یا دارای خشونت یا مثلا تبلیغات مثلا ممکنه یک فیلم ترسناک باشه اونها نمایش داده نشه و متناسب با سن کاربر در واقع تبلیغاتی که داخل بازی ها یا داخل فراتر از اون داخل هر اپلیکیشنی که نمایش داده میشه متناسب با سن کاربر باشه.
درسته. به هر صورت
توسط شرکت های سالسی که آژانس تبلیغاتی هستن درسته. نه بازی سازها، اصلا بازی سازها تو این تبلیغات دخل تصرفی ندارن و قابلیت انتخاب هم ندارن.
درسته جان مهندس سید حسینی، عرض کنم به هر حال شما میدونین، منم میدونم، همه شنونده ها میدونن، واردات بازی‌های ویدیویی و رایانه‌ای غیر مجاز یکی از چالش‌های واقعا همیشگی صنعت بازی ایران، موضوعی که کرد واقعا دغدغه‌های همیشگی فعالان صنعت بازی در ایران، دغدغه خانواده هاست، دغدغه مسئولان قضایی و انتظامی کشوره. الان شما به عنوان به هر حال معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چه خدماتی ارائه میدید به کسایی که بازی سازی میکنن؟ چه تسهیلاتی در اختیارشون قرار میدید؟ چطور حمایت میکنید این عزیزان رو و چطور موانع رو از سر راهشون برمیدارید؟
نه کنید مطلبی که اتفاق افتاده در طی این سالها، ما یک ساختار حمایتی تأسیس کرده بنیاد بازی های رایانه‌ای به نام ساختار همگرا. ساختار همگرا به این نحو عمل میکنه که مطابق سالهای قبلی که بنیاد حمایت هایی رو می کرده برای تولید بازی، دیگه برای تولید بازی حمایت نمی کنه. چون اتفاقی که می افتاد معمولا این بود که چون ما پرداخت هزینه های تولید رو انجام می دادیم، اون بازی سازها به دنبال این نبودن که مشتریان یا کاربرهای داخلی یا در واقع بازیکنانی که در داخل هستن و رضایتشون رو جلب بکنن. اتفاقی که می افتاد این بود که در حوزه پلتفرم های پی سی و کنسول قاعدتا بازی هایی که ساخته می شد رضایت کاربران رو نسبت به بازی های خارجی نمی تونه جلب بکنه و نمی تونه نظر اونها رو جلب بکنه برای اینکه این بازی ها رو انجام بدن. به علاوه اینکه گیم پلی های بازی ها معمولا مدت کوتاه تری داشت نسبت به بازی های خارجی و عملا این بود که توسط بازی های خارجی و حتی ناشران در واقع توسط ناشران داخلی اینها توزیع خوبی نمی شد و توسط بازیکن ها هم بازی نمی شد. عملا این اتفاق می افتاد. ما کاری که کردیم با تأسیس این ساختار، اتفاقی که افتاده اینه که با توجه به شایستگی هایی که هر بازی ساز در واقع توی این مدتی که در واقع کار کرده توی این صنعت کسب کرده، ارزیابی میشن، امتیازدهی میشن و رتبه بندی میشن و در قالب اون رتبه یک اعتبار حمایتی بهشون اختصاص پیدا میکنه که اون اعتبار حمایتی رو به صورت نقدی دریافت نمیکنن مطابق سالهای پیش که ممکن بود این رو در حوزه توسعه بازی خرج نکنن.
بله.
این رو به صورت خدمات متنوعی که حالا در حوزه بازاریابی میتونه باشه، در حوزه استقرارشون تو محلهای در واقع کار اشتراکی باشه یا در حوزه رفتنشون به رویدادهای خارجی، هزینه هایی که ممکنه برای پیدا کردن ناشر خارجی داشته باشن یا مواردی که مرتبط با آموزش یا مشاوره در واقع نیازهایی که اونجا ممکنه داشته باشن یا گزارش های تحقیقات بازاری که میخوان به صورت داخلی یا بین المللی تهیه بکنن، هزینه یا حتی خدمات زیرساختی مثل سرور که اینا میخوان در واقع هزینه های بازی کردن آنلاین رو از طرفی کاهش بدن و از طرفی درآمدهای خودشون از طریق بازی‌های آنلاین افزایش بدن، این هزینه‌ها رو بنیاد باز میاد به صورت اعتباری به بازی‌سازها بر اساس شایستگی‌هاشون اختصاص میده در طی دو سه سالی که گذشته و این کاری بوده که بنیاد در این زمینه انجام داده، اگرچه که رقم ها و بودجه هایی که بنیاد مثلا داره، حتی مثلا بودجه ای که به صورت کامل سالانه مثلا بنیاد بهش اختصاص پیدا میکنه، کفاف یک حتی فقط من بگم یک پنجاهم بودجه یک بازی مطرح توی دنیا نیست. یعنی ما فاصله‌ای که داریم برای اینکه حمایت بکنیم، فاصله‌ای داریم که بازی‌سازای ما تأمین سرمایه بکنن، چه از طریق حالا حمایت‌ها، چه از طریق سرمایه‌های خودشون، یا چه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی که الان امکان پذیر نیست. به هر صورت سرمایه‌های داخلی هم، جذب سرمایه داخلی هم، با توجه به اینکه سرمایه‌گذارا تو سال‌های اخیر یک حاشیه امنی رو میخوان برای خودشون در نظر بگیرن، با توجه به این نوسانات قیمت ارز و موارد تورمی که وجود داره، هزینه هایی که توی صنعت گیم در کشور میشه، با توجه به اینکه قابلیت های فوق العاده ای نسبت به صنایع دیگه داره، چه تو بحث های داخلی چه در بحث صادرات، به دلیل اینکه هزینه های اضافی مثلا بحث های بسته‌بندی، هزینه حمل و نقل، هزینه بیمه، اینا هیچ کدوم نداره و صادرات به سادگی اتفاق میفته و درآمدهای ارزی قابل توجهی رو به همراه میاره، اینها رو نداره و سرمایه گذارا اگر که رو بحث تولید بخوان و قصدشون این باشه سرمایه گذاری کنن، جاییه که خیلی مطلوبه و میتونه در واقع سودآور باشه برای سرمایه گذاری.
بله آقای مهندس سید حسینی، عرض کنم که تو این سالهای اخیرم واقعا تولید کننده های بازی ها و سازندگان داخلی نشون دادن که در این زمینه تسلط خوبی دارن، بازی های خوبی به بازار اومده، حمایت از اونها واقعا یعنی که بومی سازی فرهنگ ملیمون در بازی های رایانه‌ای، و شاید من فکر میکنم هنوز خوب فرهنگ سازی نشده و هنوز برای سرمایه گذارا هم تو که شما اشاره فرمودید مزیت های بسیاری داره، برای سرمایه گذارا انگار خوب جا نیافتاده، برای سرمایه گذارا همش فکر میکنن سرمایه گذارا باید برن توی کارخونه یا یه جای دیگه مثلا سرمایه گذاری بکنن یا یه محصولی به شکل نمیدونم فیزیکی به دستشون برسه، دلیل در صورتی که این صنعت خیلی فوق‌العاده‌ایه و میتونه خیلی سودی داشته باشه، همینطور که در دنیا الان شاهدش هستیم دیگه، واقعا سودای کلان دارن میبرن و سرمایه گذاری آنچنانی دارن میکنن. درسته جان مهندس؟
بله درست میفرمایین. نکنید رسانه بازی هنوز حتی در بین اهالی فرهنگ و هنر به درستی اهمیتش درک نشده، حتی حاکمیت همین صنعت رو اهمیتش رو متوجه نشده، به دلیل اینکه بسیاری از فناوری‌های رسانه‌ای جدید از جمله بلاکچین، یعنی همین رمزارزا که خیلی هم ترند شده،
بله،
از جمله واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، از جمله کلاد، در واقع کلاد کامپیوتینگ که در حوزه گیم کلاد گیمینگ میگن، اینها در واقع گره خورده با بحث بازی‌ها، چون بازی‌ها رسانه نوین و رسانه پیشرو توی دنیا. الان سوداوری اقتصادی بازی‌ها، انتقال فرهنگی از طریق بازی‌ها، تأمین سرگرمی جامعه از طریق بازی‌ها، توی دنیا بازی‌ها ترند هستن و آینده در واقع رسانه‌ها رو آینده بازی‌ها می‌بینن، به دلیل اینکه با سرگرمی و صنایع خلاق هم اینا گره خوردن.
یه مسئله اقتصادی هم هست آقای مهندس، اگر بهش توجه بکنیم، یه سری این بازی‌های وارداتی یه گردش مالی بسیار زیاد هم دارن، همطور که اینایی که حالا صاحب در واقع یک چی میگن یک حسابی رو برای خودشون باز میکنن، یه اکانتی دارن برای خودشون، یه سری همون گردش‌های مالی یه کوچیک کوچیکی که شما فرمودید اینا میخرن واریز میکنن، این باعث من فکر میکنم که باعث میشه که در واقع یه اثرات مخربی بر اقتصاد کشورمون بگذاره دیگه، اگه بخوایم یه برش کوچیکش رو نام ببریم اثرات مخرب بر اقتصاد خانواده میگذاره. درسته؟
این میکرو ترانزکشن هایی که توی بازی ها اتفاق میفته، سالهای قبل به دلیل اینکه بازی های موبایلی ما قدرتمندی نداشتیم، قاعدتا کل بازار دست بازی های موبایلی خارجی بود که حالا روی تولیدشون سرمایه گذاری کرده بودن و بازی های محبوبی توی کشور بود و همچنان هست، مثل بازی کلش آف کلنز یا کلش رویا که اینها درآمدهای خیلی خوبی داشتن، حتی از طریق ناشرهای داخلی هم اینها از طریق شتابی پرداخت شتابی قابل پرداخت بودن که الان در حال حاضر امکانش نیست و الان به دلیل اینکه خب تحریم ها اتفاق افتاد و حالا ارز در واقع رشد کرد، این اتفاق یعنی ارزش پول ملی کم شد، درآمدهای اونها از بازار ایران با توجه به جمعیتی که جمعیت بازیکنی که ایران داره و نسبتاً هم کم نیست، ولی به دلیل اینکه ارزش پول ملی ما کمه و پرداخت‌هایی که توی اونها قدرت خرید مردم و پرداخت‌هایی که اتفاق میفته رقم قابل توجهی برای شرکت‌های بازی‌سازی خارجی بازار ایران نداره و براشون اصلا جذاب نیست بعد از این تورم و کاهش ارزش پول ملی که اتفاق افتاده، به دلیل اینکه به دلیل همین حضورشون در بازار ایران خود به خود کمرنگ شده و جای اون رو درآمدهایی گرفته که بازی‌های داخلی دارن کسب میکنن.
خب اگر این اتفاق بیفته که خوبه که.
من حس برای این به نظرم چیز اتفاق خوبیه و فکر میکنم مثلا بالای 40% از پرداخت‌های در اون برنامه توی مدل‌های پرداخت در اون برنامه در بازی‌ها توی بازار ایران الان بازی‌های ایرانی دارن.
الان چه نمره میدین آقای مهندس به بازی‌های داخلی شما؟ الان یه نمره بخوایم بدین از 1 تا 20.
نسبت به چی من؟
نه اصلا نسبت و کاری نداشته شو. الان شما از 1 تا 20 یه نمره به تولیدات داخل بدید.
خب
مقایسه نکنید از نظر طراحی، از نظر سناریو، از نظر ساخت
پیشرفتی که نسبت به خودشون داشتن نمره بدم، من 20 نمره میدم.
باریکل.
یعنی رشدی که طی این سالها داشتن رشد فوق‌العاده‌ای بوده. من مثلا بازی کلش آف کلنز رو مثال زدم، این بازی یه موقعی توی ایران بسیار مخاطب داشت، یه در واقع یه تعدادی کاربر درگیر این بازی شده بودن با توجه به ضعیف نفوذ گوشی‌های هوشمند و اینترنت همراه، اون اوایل در واقع درگیر شده بودن و پرمخاطب ترین بازی توی ایران محسوب میشد. بعد از اون بازی ما دو تا حداقل من میشناسم دو تا بازی ایرانی داریم که تعداد کاربران داخلیشون از اون بازی در کشور بیشتره.
بله.
و این نشون میده که چقدر در واقع بازی ایرانی میتونن بازار ایران رو تصاحب بکنن، به اضافه این که اگر که خب اون بحث تحریم ها به نحوی در واقع بشه از بین بره یا مثلا تسهیل کرد حضور بازی سازا رو به یه روش های در واقع بازار بین المللی، چقدر میتونه بنیه در واقع اقتصادی داشته باشه و ارزآوری داشته باشه برای کشور و درآمدهایی که الان از طریق گرفتن پروژه های خارجی تولید کننده ها دارن به دست میارن، درآمدهای ارزی که اینجوری دارن به دست میارن به صورت رسمی و با تولید بازی های ایرانی و ارزش در حیطه بین المللی که الان هم در حال حاضر هم داریم بازی هایی که در حیطه بین الملل عرضه شده باشن، ولی به صورت رسمی اتفاق بیفته و تعدادشون بره بالاتر و این امکان براشون وجود داشته باشه که در بازار بین‌المللی به اسم بازی ایرانی حضور پیدا کنن، قاعدتا درآمدهای چشمگیری و نصیب
بازار. امیدواریم که همینطور باشه. جناب آقای مهندس سید محمدعلی سید حسینی معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با ایشون صحبت کردیم، خیلی نکات رو یادآور شدن و ازش رو یاد گرفتیم. به هر حال امیدواریم که در این صنعت حفظ سلامت نظام خانواده، خصوصا نسل نوجوان و جوان ما که مخاطب اصلی بازی‌های ویدیویی و رایانه‌ای هستند، رو به هر حال در نظر داشته باشیم و اهمیت بدیم به تولید داخل، چرا که ما لیاقتشو داریم، ایران و ایرانی لیاقتشو داره. تشکر میکنم از آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم و همینطور با شنونده عزیزمونم باید خداحافظی بکنیم. انشالله که هر جای ایرانمون هستید سربلند باشید و سرافراز. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
راه پیش رفت. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما، نقشه دشمن رو بفهمیم. درست مثل جنگ نظامی، در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمنه.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. چیر جزوی شعر مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64. توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عقد عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.